شش هست در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت بهداشت از مرگ 409 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. ابراهیم رئیسی با وجود تحریم‌های بین‌المللی به تاجیکستان سفر می‌کند. و وکیل کارگران هفت‌تپه به زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنا به اعلام رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 409 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 22,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 115,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,300,000 نفر گذشته است. بیش از 7,000 تن نیز در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند. بسیاری از نهادها آمارهای وزارت بهداشت را نادرست می‌دانند. مسئول پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است که آمار واقعی مرگ و میر روزانه بر اثر کرونا در کشور بالاتر از 1,500 نفر است. ابراهیم رئیسی با وجود قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 25 شهریور به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان به این کشور سفر می‌کند. ابراهیم رئیسی در سفر رسمیش به تاجیکستان در نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای نیز شرکت خواهد کرد و بر اساس گزارش‌ها در حاشیه این نشست با شماری از سران کشورهای عضو دیدار و گفتگو می‌کند. تاجیکستان در حالی از ابراهیم رئیسی برای سفر دعوت کرده است که نام آقای رئیسی از آبان 1398 در فهرست تحریم وزارت خزانه داری ایالات متحده و از سال 1389 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 67 به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم است. با این همه گفته می شود انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم‌ها ایجاد خواهد کرد. با رأی دادگاه انقلاب اهواز، فرزانه زیلابی وکیل مدافعان کارگران معترض شرکت هفت‌تپه به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. ناصر زرفشان وکیل خانم زیلابی گفته است که وی در رأی دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. به گفته آقای زرفشان این حکم تاوان دفاع از کارگران است. کشتو صنعت هفت‌تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر ایران است و حدود نیم قرن از تأسیس آن می گذرد. این شرکت از سال 94 پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات گسترده تری مواجه شد و کارگران شرکت در ماه‌های گذشته بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات اعتراضی به محکومیت برخی کارگران به زندان منجر شده و با وجود لغو حکم خصوصی شدن این شرکت، برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان کماکان ادامه دارد. مجید سعیدی عکاس سرشناس ایرانی که برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود، پس از 3 هفته بازداشت آزاد شده است. آقای سعیدی در پستی که در اینستاگرام منتشر کرده نوشته است که در طول دوره بازداشت برای او پرونده قضایی تشکیل شده و او به تبلیغ علیه نظام و عکس برداری و مستندسازی از اماکن حساس نظامی متهم شده است. آقای سعیدی بازداشت خود را به سریال امنیتی گاندو تشبیه کرده است. او به زمان تشکیل دادگاه‌ها و نهادی که او را بازداشت کرده اشاره نکرده، ولی تأکید کرده که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است. مجید سعیدی در سال 1392 برای مجموع عکس‌هایش با عنوان زندگی در جنگ که به زندگی مردم افغانستان می‌پردازد، برنده جایزه انجمن لوکاس دولگا شد. این جایزه هر سال به عکاسان خبری مستقل اهدا می‌شود که به گفته این انجمن در راه دفاع از آزادی اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در همایش جهانی کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان در شهر ژنو، شماری از کشورها متحد شدند نزدیک به 1,200,000,000 دلار در اختیار سازمان ملل قرار دهند. این سازمان پیش از این اعلام کرده بود برای رفع کمک‌های حیاتی 11 میلیون شهروند افغان در 4 ماه آینده به بیش از 600 میلیون دلار نیازمند است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از آنکه برنامه جهانی غذا نهاد وابسته به سازمان ملل اعلام کرد ذخایر مواد غذاییش در افغانستان تا 4 ماه آینده به اتمام میرسد، آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان جهانی برای جلوگیری از بروز یک فاجعه انسانی از برپایی همایشی در شهر ژنو سوئیس خبر داد. این گرد همایی جهانی بعد از ظهر دوشنبه با شرکت وزیران شماری از کشورهای یاری رسان دنیا برگزار شد. به این ترتیب این نخستین اجلاس جهانی پس از اعلام حکومت طالبان در افغانستان است و در آن کشورهای شرکت کننده برخلاف گذشته کمک‌های اضطراری کوتاه مدت خود را به شرط و شروطی گره نزدند. به گزارش اکثر روزنامه‌های اروپا در نشست جهانی ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در شهر ژنو سوئیس، بسیاری از کشورهای شرکت کننده در آن متعهد شدند حدود 1,200,000,000 دلار در اختیار سازمان ملل بگذارند. به عنوان مثال قرار شد آلمان مبلغ 100,000,000 یورو، فرانسه نیز همین مقدار و آمریکا هم 64,000,000 دلار بدون هیچ پیش شرطی به سازمان ملل پرداخت کنند. در این میان اما هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که در این اجلاس جهانی حضور داشت تاکید کرد کشورش فراتر از کمک‌های انسان دوستانه 500,000,000 یوروی دیگر هم به افغانستان کمک خواهد کرد که پرداخت آن نه به حرفها بلکه به رفتار و اعمال طالبان وابسته است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با خبرگزاری آلمان ضمن آنکه مدعی است امنیت در افغانستان برقرار شده، همزمان از جامعه جهانی هم خواهان همکاری شده و افسوده مردم افغانستان در مشکلات اقتصادی به سر میبرند، خاربار، مواد غذایی و دارو نیز کمیاب است. از طرفی به نوشته هفته‌نامه آلمانی شپیگل، تسلط طالبان بر افغانستان سبب تشدید فقر و تنگدستی مردم در این کشور شده و بر پایه آمار سازمان ملل 93% خانوارها در این کشور دسترسی به غذای کافی ندارند. بر پایه ارزیابی این سازمان جهانی، تأمین مایحتاج اساسی و حیاتی مردم افغانستان در شرف فروریزی است. سوای این معضلات در حال حاضر 3.5 میلیون آواره در داخل افغانستان و بیش از 2 میلیون پناهنده افغان هم در کشورهای همسایه پراکندند که امدادگران سازمان ملل برای رسیدگی به آنها به پول نیاز دارند. در این اوضاع احوال به گفته آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، حکومت طالبان نامه‌ای به این سازمان ارسال کرده و از جامعه جهانی خواسته در راستای همکاری‌های عمرانی، مبارزه با خشکسالی و مسائل امنیتی هم به افغانستان کمک کند. همزمان این سازمان جهانی نیز از حکومت طالبان خواسته امکان ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم این کشور را فراهم و امنیت امدادگران را هم تضمین کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما مسئولان رسانه‌های محلی ولایت غور افغانستان میگویند 27 خبرنگار شاغل در این رسانه‌ها به ایران رفتند و سرنوشت 14 مرد و 5 زن خبرنگار و کارمند رسانه‌ایشان اطلاعات دقیقی در دست ندارند. رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گزارش داده که در پی افزایش تهدیدهای گروه طالبان علیه خبرنگاران، تعداد زیادی از آنها به طور قاچاقی وارد ایران شدند. این در حالی است که طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که فروردین ماه امسال منتشر شد، جمهوری اسلامی از نظر آزادی خبرنگاری در میان 108 کشور مورد بررسی در قعر جدول و در رتبه 174 قرار دارد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما روز گذشته گروهی از افغان‌های مقیم کانادا در یک راهپیمایی گسترده در شهر تورنتوی کانادا خواهان حمایت دولت آن کشور از جنبش مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود شدند. بهرنگ رهبری گزارش می‌دهد.
همزمان با وضعیت پیچیده سیاسی در افغانستان، افغان کانادایی های ساکن تورنتو برای چندمین بار دست به تجمع زدند. آنها می خواهند صدای کسانی باشند که اکنون در افغانستان زیر سایه طالبان زندگی می کنند. برخی از این معترضین دخالت های همسایه های افغانستان را مقصر وضعیت موجود می دانند.
و در اینجا جای شکی نیست که در دسته ها و حلقاتی خاصی وجود داره به خاطر بی‌ثبات ساختن افغانستان، از جمله مثلا کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، به خاطر دخیل بودن نفعشان و اینترستی که دارن، اونا همیشه در اونجا دخیل بودن و در این جای شک نیست که همه اون حلقات و کشورها در این بازی سیاسی بزرگی که فعلا در افغانستان جریان داره در اونجا دخیل هستند. متاسفانه
صدای ما را امروز تمام جهان باید بشنوه. طالبان، طالبان ناقض حق زنان، طالبان، طالبان ناقض حق انسان.
آنها میگویند جهانیان چشمانشان را به روی جنایت‌های طالبان بستند.
نمیدانم چرا با این همه سکوتی که امروز موجود است، دنیا در برابر تعرض به خاک ما، در برابر کشتار دست جمعی، در برابر نسل کشی فرهنگی، در برابر خونین ساختن زنان برای بلند کردن حقشان خاموش است.
دولت کانادا اعلام کرده طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی این برای افغان کانادایی ها کافی نیست.
جامعه جهانی پس ضد این طالبان استند به افغانستان.
آنها خواستار این هستند که کانادا از جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود حمایت کند.
هدف ما از این است که مردم میخواهد که از حکومت کانادا و از درخواستی ازی دارند که از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود که در یک شرایط بسیار دشوار در مقابله یک گروه تروریستی مبارزه میکنه، ما از این حمایت کنیم و افغانستان از چنگال ایتو آدم های اشخاص بیگانگان و مزدوران بیگانگان نجات افتن بخیر انشاءالله. و هدف از این جست که ما آمدیم که تا پیام خود، تا صدای خود بلند کنیم که ما حکومت طالبانی را قبول نداریم و ما با مردم افغانستان هستیم، با خواهر و برادر افغان ما هستیم و تا وقتی که هستیم ما از وا حمایت میکنیم و در کنارشان خواهیم ستاد.
صدایتان خاموش نکنیم، صدا فقط امیجه نباشه، صدا برای یک روز نباشه، این تظاهرات فقط برای یک روز نباشه، تا وقتی که پاکستان از افغانستان خارج نشه، تا وقتی که افغانستان پس افغانستان نشه، صدایتون خاموش نشه. لطفا خواهش میکنم، زنده باد افغانستان.
آیا صدای جوانی که در اختناق و اسارت طالب نفس میکشد میشوید؟
افغان کانادایی ها می گویند همگام با جبهه مقاومت برای مبارزه با طالبان از پا نخواهند نشست. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید. تجزیه و تحلیل آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که در وضعیت فعلی در بدترین حالت ایران می‌تواند ظرف یک ماه به اورانیوم غنی شده در سطح لازم برای ساخت سلاح دست پیدا کند. این تجزیه و تحلیل که با ارائه جزئیاتی زیاد از سوی مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن انجام شده، می‌افزاید که ایران می‌تواند دومین مقدار قابل توجه اورانیوم تسلیحاتی را در کمتر از 3 ماه پس از مرحله اول و سومین مقدار قابل توجه را در در کمتر از 5 ماه تولید کند. توافق هسته‌ای موسوم برجام فاصله ایران برای رسیدن به سطح لازم ساخت سلاح را به 1 سال رسانده بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید بنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.